ساعت 17 به وقت تهران خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید هیچ گونه تشعشعات رادیواکتیو در حمله روسیه به نیروگاه زاپروژیا منتشر نشده است. منابع رسمی از سومین سوء قصد به جان رئیس جمهوری اوکراین خبر دادند. و وزیر خارجه ایران در گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر بر خطوط قرمز تهران در مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد. درود بر شما. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که هیچ یک از 6 راکتور هسته‌ای مرکز هسته‌ای زاپروژو صدمه ندیده است. به گفته رافائل گروسی هیچ گونه نشت تشعشعات رادیواکتیو نیز در این حمله گزارش نشده. مدیر کل آژانس در جریان این کنفرانس خبری گفت که به طرفین درگیر پیشنهاد داده است تا برای دستیابی به یک چارچوب در راستای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای در جریان جنگ به چرنوبیل برود و با طرفین مذاکره کند. بنابر گفته آقای گروسی، حمله و تخریب تأسیسات هسته‌ای قابل قبول نیست و شب گذشته اوکراین فاصله اندکی با فاجعه چرنوبیل داشته است. به گزارش تایمز چاپ لندن، رئیس جمهوری اوکراین در روزهای گذشته از 3 سوءقصد جان سالم به در برده. بر اساس اعلام منابع آگاه به تایمز، تاکنون 2 گروه مختلف برای کشتن ولادیمیر زلنسکی به اوکراین اعزام شدند، اما هر دو گروه توسط عناصر ضد جنگ در سرویس امنیت فدرال روسیه لو رفتند. دو روز پیش هم مقامات اوکراینی خبر داده بودند که یک گروه از کماندوهای چچنی که زیر نظر رمضان قدیروف از حامیان سرسخت ولادیمیر پوتین فعالیت می کردند به اتهام تلاش برای بازداشت یا کشتن ولادیمیر زلنسکی بازداشت شدند. رئیس جمهوری اوکراین پس از رد پیشنهاد آمریکا برای خروج از این کشور و حضور در کیف برای مقابله با تهاجم روسیه به یک قهرمان ملی در اوکراین تبدیل شده است. و اینکه مجلس روسیه روز جمعه قانونی تصویب کرد که به موجب آن انتشار هر گونه اطلاعات و اخبار کذب جرم تلقی شده و تا 15 سال زندان به همراه خواهد داشت. آخرین خبر این که خبرگزاری ایسنا روز جمعه از تماس تلفنی وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره روند مذاکرات هسته‌ای خبر داده. در این گفتگوی تلفنی جوزف بورل با تاکید بر پیشرفت مذاکرات هسته‌ای گفته است که در توافق پیش رو عمده درخواست‌های تهران مورد توجه گروه 4 به علاوه 1 قرار گرفته. حسین امیر عبداللهیان نیز در این گفتگو با استقبال از نهایی شدن توافق گفت شتاب و عجله طرف‌های غربی نمی‌تواند مانع رعایت خطوط قرمز تهران شود. اما شماری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که از حسین رونقی ملکی فعال مدنی رفع اتهام کنند. این بیانیه که به امضای سازمان‌هایی چون آرتیکل 19، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، انجمن قلم آمریکا، انجمن قلم عراق و مرکز اسناد حقوق بشر ایران رسیده است. در این ارتباط با مهسا علی مردانی از سازمان ماده 19 یا همان آرتیکل 19 نهاد مدافع آزادی بیان در مورد این بیانیه گفتگو کردم.
بله، من یعنی تو کار خودم فوکسم روی آزادی اینترنت و این چند هفته اخیر خیلی رو این طرح سیانت داشتیم کار میکردیم و آقای حسین رونقی ملکی یکی از فعالانه که در ایرانه که کلی راجع به این موضوع داره صحبت میکنه و داره فعالیت میکنه که همچین طرح رو یعنی مجلس این طرح رو ایجاد نکنه و یکی از صداهای که تونسته که یعنی فعالیت کنه و تو دنیا بشنوه در این مورد. و دستگیری ایشون هفته پیش خیلی نگران کننده بود و سازمان آرتیکل 19 و سازمان های دیگه که یعنی همین دغدغه‌شون آزادی اینترنت مثل Access Now، مثل Frontline Defenders، Global Voices و چند تا سازمان‌های دیگه که روی آزادی بیان مثل PEN America و SMECS که تو کشورهای عربی کار میکنه، هممون اومدیم با هم، میخواستیم با یه صدای قوی یه بیانیه منتشر کنیم که نشون بدیم که همچین دستگیری واقعا در خلاف یعنی حقوق بشر، یعنی قانونای حقوق بشری بین المللی است.
خانم مهسا علی مردانی، شما از سازمان آرتیکل 19، یعنی سازمانی که فعال هست برای دفاع از آزادی بیان، در ارتباط با آرتیکل شماره 19 در اساسنامه سازمان ملل متحد، شما این بیانیه رو تنظیم کردین برای نخستین بار و بقیه اون رو امضا کردن؟
بله، از سازمان آرتیکل 19 شروع شد و با همکاری با سازمان Frontline Defenders که خیلی با خانواده و دوستای آقای رونقی ملکی در تماس بودن، ما همه اطلاع رو جمع کردیم در مورد دستگیری و وثیقه نامه‌ای که گذاشت آقای رونقی چند روز پیش از زندان در بیاد، با اونا کلی همکاری کردیم برای اطلاع رسانی برای این بیانیه.
آیا شما واکنشی هم از سمت و سوی خانواده آقای رونقی و یا خویشاوندان، نزدیکان و دوستانشون هم به عنوان واکنش گرفتین یا نه؟
ما دنبال توییت های برادر آقای رونقی بودیم، حسن، که داشت در مورد دستگیری برادرش کلی توییت میکرد، داشتیم دنبال اونا رو دنبال میکردیم و همکارامون در Frontline Defenders هم در تماس بودن با وکیل و دوستای آقای رونقی.
چه انتظاری دارید از این بیانیه‌ای که شما صادر کردین؟
والا ما میدونیم سازمان‌های بین‌المللی به شکل ما نمیتونیم یعنی صاف تأثیری بذاریم روی یعنی فعالیت دولت ایران یا فعالیت حاکمیت ایران، ولی میدونیم که همچین کمپینی و همچین سر و صدای بین‌المللی میتونه یه تأثیری بذاره و رفتار دولت که چجوری اصلا کلن کیس پیش میره، ولی کمپینای حقوق بشری اصلا کلن رو ایران هیچ وقت تأثیر یعنی چیزی دایرکتی نداره رو ایران، همیشه بس از طریق رسانه و کمپین و اینا، یعنی ایندایرکتی میتونیم تأثیر بذاریم و انشالله بتونیم کیس آقای رونقی رو میخورده راحت تر بچونه پیش بره و این چارجا برداشته بشه.
مهسا علی مردانی از سازمان ماده 19 یا آرتیکل 19، نهاد مدافع آزادی بیان، در مورد بیانیه‌ای سخن میگفت که این نهاد برای آزادی حسین رونقی ملکی فعال مدنی به تازگی انتشار داده. در پی تهاجم روسیه به اوکراین، وضعیت انسانی در این کشور در حال وخیمتر شدن روزانه است. برای مقابله با این شرایط غیر انسانی، چند روزی است که سیل کمک‌های انسان دوستانه از اروپا به سوی مرزهای اوکراین و لهستان سرازیر شده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در حال حاضر بیش از 1 میلیون شهروند اوکراینی به کشورهای همسایه به ویژه لهستان گریختند. سوای این در اوکراین نیز که 9 روز است با یک جنگ تحمیلی و نابرابر روبروست، بیش از 1 میلیون نفر در داخل این کشور آواره و سرگردانند. سازمان ملل همچنین تخمین می‌زند 18 میلیون شهروند اوکراینی نیز در این کشور و دیگر کشورهای همسایه به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند. برای رفع نیازهای زندگی این انسان‌ها، کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا هر یک زیر عنوان خاصی دست به گردآوری کمک‌های انسان دوستانه زدند. در آلمان چند روزی است در این راستا از سوی نهادهای کمک رسان اقداماتی انجام گرفته که یکی از آنها سازمان نیکوکاری مالتزر است که 40 تن مواد غذایی و دارو راهی اوکراین کرده و بهروز اسدی مدیرعامل بخش پناهجویی این نهاد آلمانی درباره این کمک‌ها اینطور به رادیو فردا گفته.
ما از دیروز که حرکت کردیم تا چند ساعت دیگه به مرز لهستان و اوکراین میرسیم. در اونجا درست سر مرز سازمان‌های اوکراینی هستن که از قبل باشون هماهنگ کردیم. کمک‌های انسانی که ما تهیه کردیم از کامیون 40 تنی ما که 40 تن بار توش هستش تخلیه بکنن. مواد غذایی، دارو، در واقع مواد بهداشتی، غذای کودکان و کیسه‌های خواب. سازمان بنیاد غیر انتفاعی مالتزه همراه با سازمان‌ها و گروه‌های دیگه که در واقع یک گروه کمک رسانی تشکیل دادیم، اینو می‌رسونیم به دست نیروها و سازمان‌های اوکراینی. اینا رو هر چه سریع‌تر به مناطق جنگ زده و مناطقی که تحت محاصره ارتش روسیه هستن برسونن.
آقای بهروز اسدی، تا اونجا که من اطلاع دارم به سازمان‌های کمک رسان دولت آلمان گفته که کمک‌های انسان دوستانه رو به سفارت‌های یا کنسولگری‌های اوکراین برسونید تا اونها در واقع این مواد غذایی و یا کمک‌های اولیه رو به شهروندان اوکراین برسونن. چرا شما شخصاً رأساً با کامیون راه افتادید؟
به خاطر که از نظر کار سازماندهی و لوگیستیک اون چیزی که میرن به سفارت‌ها یا کنسولگری‌های اوکراین میدن تا سازماندهی بشه اینو برسونن طول خواهد کشید. ما همچون خیلی از سازمان‌های غیر انتفاعی خیریه دیگر که کمک‌های انسانی می‌کنن، اینها همه تصمیم بر این گرفتن این موادی رو که تهیه می‌کنن که زودتر برسه به اون انسان‌ها، نیروها و گروه‌هایی که الان تحت محاصره ارتش روسیه هستن برسه. پرواز هستش، مواد پزشکی، مواد بهداشتی، اینها ضرورت‌هایی هستش که به صورت شبانه روزی احتیاج هست و از ما این کمک رو خواستن و ما بر مبنای کمکی که اونها از درون اوکراین خواستن ما این مواد رو تهیه کردیم. برای مثال ما پوشاک نمیبریم الان، کیسه خواب خواستن، وسایل بهداشتی و دارو به اضافه غذای کودکان. اینها اقلامی هستش که تقاضا کردن، به ویژه روز به روز تغییر میکنه. امروز مواد احتیاجی دارویشون به مراتب بیشتر از قبل شده. در کامیون بعد که روز شنبه حرکت میکنه در اون این مواد دارویی رو بتونیم بار بزنیم و برسونیم به مرز اوکراین، به خود اوکراینیا برسونن، به درون خود اوکراین، به شهر کیف.
آلمان علاوه بر کمک‌های انسان دوستانه به اوکراین، یک گروه اضطراری سیار با نام اقدام علیه گرسنگی نیز راه اندازی کرده که هدف اصلی آن فرستادن مأمورانش به لهستان و مولداوی است تا ضمن بررسی و شناسایی نیازهای جنگ زدگان، کمک‌های درخواستی هر چه سریع‌تر به دست نیازمندان برسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چه کار باهاتون میکنم.
آخرین خبر این که شکیلا منفرد، زندانی سیاسی، در اعتراض به تهدید جانی از سوی زندانیان جرایم عمومی در زندان قرچک که ورامین دست به اعتصاب قضا زده است. این زندانی سیاسی در پی حمله و تهدید تعدادی از زندانیان با در کنسرو و چاقو و بیتوجهی مسئولان زندان به این تهدیدها دست به اعتصاب قضا زده. خانم منفرد در تماسی از زندان مسئولان زندان قرچک را متهم کرده که به دلایل نامعلوم به برخی زندانیان خطرناک باج می‌دهند و با همدستی با آنها برای او و سایر زندانیان عادی مشکلاتی ایجاد می‌کنند. شکیلا منفرد از سوی دادگاه 36 تجدید نظر تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به آنچه مقدسات اسلام توصیف شده به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم شده. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری.